بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب نهایت الدرایه صفحه جلد اول صفحه 27 سطر دهم. و اما ما ربما یقال ایضا من ان ملاحظه الکلی به نحو سریان توجب ان تکون نسبته الى موضوعات المسائل نسبت الکل الى اجزائه. در جلسه قبل گفتیم که موضوع علم نسبت به موضوع به موضوعات مسائل باید کلی باشد تا بتواند همه موضوعات را شامل شود و بتواند احکامی را که بر موضوعات مترتب می شوند بر خودش مترتب کند. تمام احکامی که بر موضوعات مسائل مترتب می شوند همه باید بر موضوع علم مترتب بشن. این در صورتی است که موضوع علم بتواند همه موضوعات مسائل رو شامل شود، جامع همه اونها باشه، به عبارت دیگر سریان داشته باشد در موضوعات مسائل. در چنین حالتی است که میتواند احکام موضوعات مسائل رو قبول کند. این مطلبی بود که ما گفتیم دیگران هم قبول داشتند. در این مسئله اختلاف نیست که موضوع مسائل، موضوع علم باید جامع باشد موضوعات مسائل را. در کنار این مطلب که مورد توافق هم است، دو مطلب رو میخوام ذکر کنیم. یکی اونی که در جلسه گذشته گفته شد که بعضی گفته بودن ما باید این موضوع رو که جامع همه مسائله همونطور که خالی از قیودی که در موضوعات مسائل اعتبار میشوند قرارش دادیم، باید خالی از قید اطلاق هم قرارش بدهیم، نه مقیدش کنیم به اون قیودی که در موضوعات مسائل وجود دارند، بلکه نسبت به اون قیود باید مطلق قرارش بدیم و نه مقیدش کنیم به همین اطلاقی که الان توضیح دادیم، یعنی اطلاق از قیود. نه قیود رو داشته باشد نه اطلاق از این قیود رو داشته باشد، هیچ قیدی نباید داشته باشه. این رو مطرح کردیم و توضیح دادیم که لازم نیست مطلقش کنیم از اطلاق، فقط لازم است که مطلقش کنیم از قیودی که در موضوعات مسائل داریم. الان مطلب دومی رو گوینده دیگری گفته، اون رو میخوام رسیدگی کنیم. گوینده دیگر اینطور گفته که ما کلی رو ساری در افراد میدونیم، یعنی افراد رو که جمع کردیم، دقت کنید چی عرض میکنه، یعنی افراد رو که جمع کردیم یه مفهومی رو بر این افراد وارد می‌کنیم که اون مفهوم به منزله کل باشد و این افراد به منزله اجزاء او باشد. تا حالا ما در تفسیر کلی و افراد این تفسیر رو نشنیده بودیم. اینطور گفته می شد در تفسیر کلی و فرد که کلی در هر فردی به طور کامل موجود است، یعنی مثلا انسان که کلیه در زید موجوده، نه قسطی از انسان در زید هست و قسط دیگر انسان در امر هست، بلکه انسانی که کلی است به تمامه در زید موجود است، در امر موجوده. منتها این کلی که به تمامه در زید موجود است همراه عبارضی است، و همین کلی که به تمامه در امر موجود است همراه عبارضی دیگر است. اون لابه شرطی که در تمام افراد هست فرقی نمی کنه، تقسیط نمی شه، تقسیم نمی شه. به طور کامل این لابه شرط در این فردم هست، در اون فردم هست، منتها در این فرد شده به شرط شیعی، در اون فرد شده به شرط شیع دیگری. بله، لابه شرط تو همه هست. ذهن ما این به شرط شیعی رو که در زیده با به شرط شیعی که در امره منفک میکنه. یه لابه شرط از توش در میاره، یه شیع از توش در میاره، که اون شیع اگر بیاد این لابه شرط رو میکنه به شرط شیع، اگر ندیده گرفته بشه این لابه شرط لابه شرط. این تفسیر کلی و فرد بود تا حالا تو ذهن ما، این بود. و سرایان هم معناش همین بود که این کلی در تمام افراد ساریه و همه افراد این کلی رو به تمامه دارن، منتها هر فردی همراه این کلی شرطی رو دارد، شیعی رو دارد، که اون فرد دیگر شرط شیعی دیگری رو دارد. اما این شخصی که الان ما داریم حرفش رو میخونیم، گفته کلی ساری در افراد است به این نحوه که رابطه کل با اجزا چگونه است، رابطه کلی با افراد هم همین گونه است. گویا داره این کلی رو تقسیط میکنه رو افراد و میگوید قسطی مال این، قسط دیگر مال اون. این تصریحو نداره ولی گویا کلامش اینه. یا به تعبیری دیگه مثل اینکه این شخص داره مجموع افراد رو جمع میکنه، بر این مجموع به ما هو مجموع داره یک مفهومی رو هم میکنه، که به طوری که مثلا در این فرد تنها این مفهوم نباشه، در این مجموعه این مفهوم باشه. اینطوری داره فکر میکنه، با همین ترتیب داره توضیح میده. حالا ولو در کلیات دیگر این حرفو نزنه، اما در کلی که عبارت از موضوع علمه با جزئیاتی که عبارت از موضوع تو مسائلن، این حرفو داره میگه. مثالم میزنه، مثال میزنه به علم طب. میگه علم طب موضوعش چیه؟ بدن انسانه. میریم تو مسائل، تو مسائل مسئله درباره فرض کنید که قلب بحث میکنه. این جزئیست، نه جزئی، جزئیست از اون کل، از اون بدن. موضوع بدنه، اما موضوع علم بدنه، اما موضوعات مسائل احتمال داره در مورد کل بدن بحث بشه در علم طب، که البته بحث خیلی مهمی هم نیست. بیشتر مباحث، بیشتر مسائل درباره اعضای بدن، چه اعضای ظاهری مثل پوست و امثال ذلک، چه اعضای باطنی مثل قلب و مغز و اینا. بحث ها توی مسائل روی موضوعاتی است که عبارتن از اجزای بدن. در اصل علم همین اجزا جمع میشن بدن، او میشه موضوع. پس مجموع مسائل علم رو ما موضوع علم قرار میدیم. علم موضوعش کلی است و موضوعات مسائل جزئی اند، این به نظر ماست. اما این شخص میگوید موضوع علم کل است، موضوعات مسائل اجزا اند. مثالا به طب میزنه و میفرماید که این مجموع مسائل رو که مجموع اعضا اند و مجموع اجزا اند جمع کنی یه مجموعه درست میشه. اون مجموعه همون کلی است که ما موضوع علم قرارش میدیم. سرایان رو اینطوری توضیح بده، کلی رو اینطوری توضیح بده. آیا این حرف درست یا غلط؟ مرحوم اصفهانی میخوان الان به تبیین این حرف و بعدم اشکال و این حرف بپردازن. پس حرفی که در قبل خوندیم این بود که کلی موضوعات مسائل موضوع علم است، کلی موضوعات مسائل موضوع علم است، منتها کلی خالی از قید اطلاق، کلی خالی از قید کلیت، کلی خالی از قید لابشرطیت. این حرف قبلی بود. این حرفی که الان میخوام بخونیم اینم همینو میگه، میگه کلی مسائل علم موضوع مسئله است، کلی مسائل علم موضوع مسئله است، منتها کلی رو داره طوری تفسیر میکنه که با کلی یکی در بیاد. هر سه هم ما همونه که در جلسه گذشته حرفشون خوندیم، هم اینی که الان میخوام در این جلسه حرفشون میخونیم، همه قائلن که موضوع مسئله موضوع علم، موضوع علم نسبت به موضوع مسائل کلیست، همه اینو قبول داریم. منتها اون که در جلسه گذشته حرفشون خوندیم میگه کلی که قید کلیت، قید لابشرطیت، قید اطلاق نداشته باشه. این دو اینی که الان میخوام حرفشو بخونیم میگه کلی که تقسیط بشه و این مسائل، این موضوعات مسائل ازش بیرون کشیده بشه به صورتی که این موضوعات مسائل بشه جزء. ما که گروه سومیم، نه اون اولی رو قبول داریم، ما معتقدیم که موضوع علم باید کلی باشد نسبت به موضوعات مسائل، اما نه اولی رو قبول داریم که گفت باید این کلی خالی از قید اطلاق باشد، نه دومی رو قبول داریم که کلی رو با کل اشتباه می کند. حالا این رو می کنیم. خب حالا این همه معلوم می شود. وقتی ما اعتراض کردیم معلوم. ابن سینا در یکی از فصول الهیات شفا، مقالش من یادم نیست، در آخر اون فصل بین کلی و کل چندین فرق ذکر میکنه، تقریبا یک صفحه پر فرق بین کل و کلی بیان میشه. حالا یادم نیست تعداد فرق ها، احتمال میدم 8 فرق میشه. بنابراین با وجود این فرق ها نباید کلی با کل اشتباه بشه، ولی این شخص کلی رو با کل اشتباه کرده. البته شاید هم خودش متوجه اشتباهش نبوده و فکر کرده همون کلی رو داره توضیح میده، ولی کلماتش نشون میده که کلی گفته و کل رو اراده کرده، چون مثالش هم همین نشون میده، مثالی که به تب زده همین نشون میده. بعدم میگه اعراض اجزا اعراض کلند، اینم توجه کنید، اعراض اجزا اعراض کلند، یعنی اعراضی که احکام اعضای انسانند و تو مسائل بیان میشوند اینا بر بدن انسان هم مترتب میشن، هر عارضی که بر قلب وارد میشه بر بدن وارد میشه. ما در مسئله از عوارض و احکام این عضو بحث میکنیم، پس در علم از احکام و عوارض کل بدن بحث میکنیم. خب توجه میکنید این کلماتش نشون میده که کلی رو با کل اشتباه کرده، تصریح نداره به این مطلب که کلی یعنی کل، اینو ما داریم به گردنش میذاریم، ولی عبارت شما ملاحظه کنید ببینید همینه، یعنی مثل این که گفته کلی یعنی کل، جزئی یعنی اجزا، جزئیات یعنی اجزا، با اینکه کلی با کل فرق میکنه، جزئیات با اجزا فرق میکنن، اما به نظر میرسه که تو کلامشون خلق شده. بعد مرحوم محقق جوابشون میدن که وقتی به جواب رسیم میشه عرض میکنه. صفحه 27 سطر 10. و اما ما رو به ما یقال و ایزن، ایزن یعنی همون طور که قول گذشته که در جلسه قبل خوندیم و ابطال کردیم وجود داره، این قول هم وجود داره، هر دو معتقدن، هم گذشته هم اینی که الان داریم میخونیم، هر دو معتقدن که موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل کلی است و جامع است، هر دو اینو قبول دارن. اون قبلی گفت جامعه ایست که باید از قید اصلاح خالی باشد، این میگه جامعه ایست که به تبیین ما و به عبارت ما باید تجزیه بشه، باید تجزیه بشه. همونطور که حرف او رو ما باطل میدونستیم و قید اصلاح رو لازم نمیدونستیم، حرف اینم باطل میدونیم، تجزیه رو موضع میگیریم، تجزیه رو قبول نداریم، سرایان رو قبول داریم ولی تجزیه رو قبول نداریم. اما ما رو به ما یقال ایزن که میگوید ملاحظه کلی به نحو سرایان موجب میشود، او ادعاش اینها ما قبول نداریم، ولی او میگوید ملاحظه کلی به نحو سرایان موجب میشود که نسبت موضوع علم که کلیست و ساریست، نسبتش به موضوعات مسائل مانند نسبت کل و اجزا باشد. سرایان رو متقوم کرده، سرایان رو متقوم کرده به اینکه ساری کل باشد. اون قبلی سرایان رو متقوم کرده بود به اینکه قید اطلاق برود، این یکی سرایان رو متقوم کرده به اینکه ساری کل باشد. توجه میکنید این دوتا به هم خیلی نزدیکن، هر دو معتقدن به اینکه موضوع مسئله باید کلی باشد، جامع باشد، ساری باشد، ولی اون میگفت سرایان در وقتی اتفاق میافتد که موضوع از قید اطلاق خالی باشد، این میگه سرایان وقتی اتفاق میافته که موضوع نسبت به موضوع علم نسبت به موضوعات مسائل کل باشد نسبت به اجزا. ملاحظه کلی به نحو سرایان باعث میشود که نسبت موضوع علم به موضوعات مسائل مانند نسبت کل به اجزا باشد. و اعراض و اجزایی اعراضهو، عطف بر نسبتهو الالموضوعات نسبت الکله، نسبتهو الالموضوعات المسائل اسم تکونه، نسبت الکله الالاجزایی خبر تکونه. این جمله عطف بر اون اسم خبره، اینطور میشه و توجب ان تکون اعراض و اجزایی اعراضهو، اعراض اجزای این موضوع اعراض خود موضوع باشن. یعنی ملاحظه کلی به نحو سرایان موجب میشود که اعراضی که بر اجزای موضوع مترتبند بر خود موضوع مترتب شوند و اعراض خود موضوع باشند. یعنی اعراض و احکامی که بر اعضای بدن مترتب می شوند بر خود بدن که موضوع علم است نیز مترتب شوند.
اعراض به کل می‌کنه.
بله، اعراض به کل می‌کنه.
اعراض اجزای موضوعات،
اعراض
کل.
اعراض و اجزای موضوع علم، اعراض و اجزای موضوع علم اعراض خود موضوع باشند. اعراض اجزای موضوع علم اعراض خود موضوع باشه. اعراض اجزاء موضوع علم یعنی موضوعات مسائل، اعراض اجزاء موضوع علم یعنی اعراض موضوعات مسائل، اعراضهو یعنی اعراض خود موضوع باشند.
هر دو
رو باید به کل برگردیم، نمیتونیم، باید برگردیم. هم ضمیر اجزائهی رو هم ضمیر اعراضهو رو هر دو رو باید به کل برگردیم. کما فی علم طب، اینجا یه جمله رو اضافه کنید برای اینکه عبارت راحت معنا بشه. کما فی علم طب که موضوعش بدن انسان است، این اضافه کنید. نه که حالا بگم تو عبارت هست، اضافه کنید تا عبارت راحت‌تر معنا بشه. کما در علم طب که موضوعش بدن انسان است، ولی فإنه یبحث فیه عن اعراض اجزاء البدن. با اینکه موضوع بدنه ولی در مسائلش اعراض اجزای بدن مطرح می شود، یعنی در این علم بحث می شود از اعراض اجزای بدن بحث می شود، یعنی مسائلش این است، مسائلش این است که درباره اجزای بدن بحث می کند. با اینکه موضوع بدنه، موضوع بدن است ولی بحث در اجزای بدن است. پس کلی سرایان دارد در موضوعات مسائل به این معنا که موضوعات اجزاءن برای این کلی و اعراضی که بر این اجزا بار میشن بر اون کل بار میشن. توجه میکنید کلامش صریح نگفته ولی کلامش اینه که که کلی رو داره با کل یکی میکنه، جزئیات رو داره با اجزا یکی میکنه، سرایان رو داره طوری معنا میکند مثل شمول کل للاجزا. سرایان رو به معنی اون شمول میگیره، کل شامل اجزاه، کلی ساری در جزئیاته. شمول کل الاجزا با سرایان کلی در جزئیات فرق میکنه، ولی ایشون سرایان کلی در جزئیات رو همون شمول کل الاجزا گرفته. میگه وقتی میگیم این موضوع جامع موضوعات مسائل، مثل اینه که موضوعات مسائل کنار هم جمع کنیم و این مجموعه تشکیل بشه. این مجموعه مشتمل است بر این جز جزها. بعدم مرحوم اصفهانی میفهمد سرایان به این معنا نیست که افراد رو جمع کنی یه مجموعه درست کنی. پیداست که این داره اینو میگه که مرحوم محقق بهش اشکال میکنه، یعنی داره جمع میکنه افراد رو یا اجزا رو، بعد یک کل مشتمل رو تصویر میکنه، بعد این کل مشتمل رو میگه ساریه، مشتمل رو میگه ساری، مشتمل با ساری فرق میکنه.
حتما ایشون خلط نکرده بین سرایان از اون نحو از این نحو، بلد خودش که هر دو جور سرایان داریم، ولی سرایان بین موضوع علم و موضوع مسئله از اون قسم جزء کلیه، نه قسم جزئی کلیه.
بله نه من نه خلط نکرده، ولی من دارم به همین مطلب اصرار میکنم که تصریحی نداره. ما داریم به گردنش میذاریم، ما داریم میگیم تو خلط کردی، او خلط نمی کنه. او میگه من میدونم که سرایان ممکنه مثلا به نحو اشتمال باشه، ممکنه به نحو دیگه باشه. در موضوع علم سرایان به نحو اشتمال مطرحه، چنانچه در طب میگه.
ما
باید بگیم اصلا سرایان با اشتمال فرق داره، ما میگیم سرایان با اشتمال فرق داره. در واقع تو خلط کردی بین سرایان و اشتمال. او نمیگه من خلط کردم، معلومه که نمیگه خلط کردم. ما داریم به گردنش میذاریم و بعدم اثبات میکنیم که خلط کردی. اصلا در کل جزء کل ما سرایان قائل نیستیم، ما در جزء کل اشتمال قائلیم، سرایان قائل نیستیم. اجتماعی هم آقا سرایان فرق میذاری. وارد جواب میشم، حالا این تیکم که گفتم جواب بود. در جواب میگیم سرایان مال واحدی است که در متکثر وارد شود. اگر واحدی در متکثر وارد شد سرایانه، اما اجتماعی اینطور نیست. در اشتمال شما اون مشتمل رو تیکه تیکه میکنید، به وحدت باقی نمیذارید، یه جزش میشه این، یه جزش میشه اون، یعنی کل رو تقطیعش میکنید. نه واحدی رو در کثیر سرایان بدید، کل رو تقطیع میکنید، هر بخشی از کل سهم جزئی میشود، دیگه وحدتی باقی نمیمونه. اجزا متکثرن، کلم که وقتی بر اجزا منطبقش میکنید، بر اجزا منطبقش میکنید، تیکه تیکهش میکنید، به تعداد اجزا میشه، دیگه وحدت باقی نمیمونه. اگرم به عنوان وحدت ملاحظش کنید، ساری در کل نیست، ساری در اجزا نیست. خلاصه سرایان متقوم به وحدته، یعنی یک شی میتواند در اشیای سرایان کند، و الا اگر شیئی تقطیع شود به تعداد اشیایی سرایان تحقق پیدا نمیکند. شما کل رو در اجزا سرایان نمیدید، میتونید تقطیع کنید به تعداد اجزا که در اون صورت میشه اجزا. به عبارت بهتر، شما اگر کل رو تقطیع کردید اجزا درست میشه، ولی اگر کلی رو متشعب کردید جزئیات درست میشه. یعنی چی؟ یعنی کلی رو گذاشتید، یک بار این خصوصیت همراهش کردید، فردی درست میشه. باز کلی رو گذاشتید بدون که دستش بزنید، خصوصیت دیگری همراهش کردید، فردی دیگه درست میشه. خود کلی رو شعبه شعبه میکنید، به طوری که کلی خودش به تمامه در هر چه در هر یک از شعبه ها موجوده. انسان در زید با توجه به عوارض غیر از انسانی است که در امره، ولی از عوارض صرف نظر کنید انسان در زید با انسان در امر یکی است.
اگه از عوارض هم صرف نظر کنید سریان داره،
سریان در افراد قطع نظر از اون خصوصیات فردی میکنید، نه اینکه اون خصوصیات فردی رو بردارید. خصوصیت فردی رو بر نمیده، خصوصیت فردی هست اما شما قطع نظر ازش میکنید، فقط به اون کلی که در همه اینها موجوده توجه میکنید. واحدی سرایان کرده در همه، بله این طبیعی واحد لابشرت، واحد لابشرتی است که در هر کدام از اینها همراه با شرطی شده. اگر شما اون شرط رو ملاحظه نکنید لابشرت رو در همه یکسان میبینید، اگر به اون شرط توجه نکنید لابه شرط رو در همه یکسان میبینید. اختلاف این لابه شرط ها به اون شرطیست که همراهشونه، ولی خود لابه شرط ها که اختلاف ندارن، یه لابه شرط بیشتر نیست که در همه انسان هاست، اونطور در هر انسانی همراه شرطه. اون شرط اگه ملاحظه کنید تفاوت درست میشه، شرط ملاحظه نکنید همون طبیعت کلیست. لابه شرطش بله یه طبیعت در همه افراد انسان، ولی انسان ها اگه طبیعت های مختلف داشتن که یک نوع نبودن. طبیعت شخصی زد غیر طبیعت شخصی هم بله، ولی طبیعت انسانی زد و طبیعت انسانی هم فرق نمی کنه. و بحث ما در همون طبیعت انسانیه، نه در طبیعت شخصی. من که عرض می کنم شیء رو که خصوصیت زیده، شیعی هم که خصوصیت امره ندیده بگیرید، یعنی طبیعت شخصی نگاه نکنید. طبیعت شخصی نگاه کنید، بله اینا با هم فرق دارن. طبیعت رو نگاه کنید نه طبیعت شخصی. البته حالا شاید طبیعت شخصی هم بگیم یه خود تسامحه، طبیعت اطلاق میشه بر همون کلی. بگیم طبیعت شخصی منظورمون منهوه. خلاصه ماهو رو نگاه کنید، منهو رو نگاه نکنید. ماهو کلی ساری در همه، ولو منهو متفاوته، ولی ماهو یکی. پس کلی باید واحد باشد تا ساری بشود. اگر شما مجموعه اجزایی رو جمع کردید و این مجموعه رو کلی نامیدید سرایان نیست. سرایان نیست، سرایان یعنی واحدی در متعدد وجود داشته باشه. الان که مجموعه رو جمع کردید این مجموعه شد کل، این سرایان نیست. واحدی در مجموعه سرایان در کسی سرایان نداره.
همون کل به شرط انضمام باقی اجزا،
این درست نیست.
واقعش که جز چیزی غیر از کل نیست،
هر جزئی رو هر جزئی همان کل است به شرط انضمام باقی اجزا، یعنی به شرط انضمام غریبه
باقی اجزا که غیر کل نیست.
شما اون وقت در کلی هم همینو میگید،
شما اونجا انضمام
میگید، هر میگید که هر جزئی کلی است به شرط انضمام خصوصیات، هر زیدی انسان است به شرط انضمام خصوصیات امر.
نه خصوصیاتی که مال خودشه.
خب اینجا هم همینطور، بگید هر جزئی کل است به شرط خصوصیات خودش، میتونید بگید
جز که بخشی از کله،
همین دیگه فرق داره
که شرط انضمام باقی اجزا باشه کل باشه.
نظیر حرف شما این میشه، ببینید شما دقیق تو کلام خودتون دقت کنید، شما میفرمایید هر جزئی همان کل است به شرط انضمام بقیه اجزا. خب در اینجا بگویید هر جزئی کلی است به شرط انضمام بقیه جزئیات، میتونید بگید؟ نمیتونید بگید
شما
را
چه
الزامی
دارم من اینو بگم؟
اگر شما
همون طبیعی است
همون شما دارید کلی و جزئی، کلی و کل رو یکی میکنی. خب از همون حرفی که در کل زدید در کلی باید بگی، نمیتونید بگی. وقتی شما در کل میتونید وحدت تصور کنید، نمیتونید تصور کنید.
همه همون کل هست،
جزء همون کل هست، ظاهرا این روشنه که هر جزئی کل نیست. شما میگید هر جزئی همان کل است به شرطی که بقیه اجزا بیان. یعنی چی؟ یعنی هر کلی کل است، هر کلی کل است. این درسته؟ شما دارید اینطوری تصویر میکنید هر جزئی کل است به شرط اینکه بقیه اجزا بیان، یعنی هر جزئی که با بقیه اجزا جمع شود و کل شود کل است. خب این که خوبه، عیب نداره. هر کلی کل است، ما اینو نمیخوام بگیم. ما نمیخوام بگیم هر کلی کل است، ما میگیم هر جزئی اون کلی است. اما نمیتونیم بگیم هر جزء کل است، بدون شرط هم میگیم هر جزئی هم کلی است، ولی هر جزء نمیتونیم بگیم کل است. شما دارید با شرط میگید هر جزئی به شرطی کل شود کل است. خب این درسته، ولی آیا هر جزئی به شرطی کلی شود کلی است، یا همینطوریم که جزئی است کلیه؟ همونجوری که جزئی کلی هم هست، چون کلی درش هست. کلی به عین وجود او یا در ضمن وجود او موجوده. از فرق است بین کل و کلی.
جوری میشه تو در سریان صحت هم شرط بین کل و افرادش اون کار در اونی سر هم شرط نیست.
حالا یا شرط یا شرط یا نتیجه است، یا شرط یا نتیجه است. تعبیر به شرط شاید خوب نباشه، نتیجه است
لازم داره صحت هم.
یعنی چون کلی ساریه در جزئی است حمل می شود. نگید شرط، نتیجه بگید. یعنی چون کلی در فرد موجود است پس می توانید کلی رو بر فرد حمل کنید، ولی کل در جزء موجود نیست پس کل رو بر جزء نمی‌تونید حمل کنید.
ولی کل رو بر اجزاء بالاصل حمل می‌کنید.
بر اجزاء بالاصل هم کل دیگه،
یعنی
فرق اعتبارش
کفایت
نمی‌کنه. فرق اعتبارش در هم لازمه، یعنی در هر حملی شما باید همونطور که اتحاد بین موضوع و محمول دارید تغایر هم داشته باشید. تغایر تغایر اعتباری.
پس این ملاک تو اونجا هم وجود داره، یعنی
صحت
هم اونجا
داره. بر تمام اجزا هم می‌کنید نه بر یک جزء، اما کلی رو بر یکی از جزئیات هم می‌کنید. چرا فرق نداره؟ فرق داره با هم. کل رو بر تمام اجزا هم میکنی نه بر یک جز، اما جزی رو بر یکی از جزیات هم میکنی. میتونید بر همه جزیات هم کنید، در این صورت مثل حمل کل است بر همه اجزا. میتونید بر تک تک جزیات هم کنید، در اینه دیگه در کل نمیتونید انجام بدید. کل رو بر تک تک اجزا نمیتونید هم کنید، ولی کلی رو بر تک تک جزیات میتونید هم کنید. اون فصلی که من اشاره کردم در شفا اون رو حتما مطالعه کنید. معلومه فهرست شفا رو ملاحظه کنید، نوشته فرق بین کلی و جز کل و یه صفحه حدودی یه صفحه بحث کرده، بحث بسیار مفیدی هم هست. احتمالا میدم 8 تا فرق گذاشته.
تو نقض جواب
البته مرحوم محقق این مثال طبی رو که این ما یقال گفته، این گوینده گفته جواب نمیدن. کبرای کلی رو مطرح میکنن که جواب گوینده داده شده باشه. اما این که حالا در طب باید چه جوابی داد، اونو حالا اگر رسیدیم بهش باید بپردازیم. نه، طب علم اعتباری نیست. طب از شاخه های طبیعیه و طبیعی از علوم حقیقیه. طب هم میشه از علوم حقیقی. طب از علوم اعتباری نیست.
تو تنها طب هم نیست، جغرافی هم میگه همینجوریه. موضوعی داره کره زمین و اجزایی داره که حالا مثلا
نظیر این طب داریم. بله، به قول شما جغرافی موضوعش کره زمینه و مسائلش، موضوعات مسائل قطعه قطعه های مختلف زمین. من فکر میکنم مطالب مرحوم اصفهانی رو گفتم با این بیانی که کردم. حالا از رو میخونم، جایی که لازم باشه توضیح میدم. اما ما رو به ما یقال فمدفوعون به ان الکلی یساری واحدون وجودن و ماهیتن، یعنی یک ماهیت است که که به یک وجود موجود است. اون وقت سریان میکند در افراد، وجود جزئی پیدا میکند و وجود جزئی متعدد میشه. خود طبیعت به ما این که طبیعت است ماهیتی است واحد با وجود واحد، اما وقتی سریان پیدا کرد در جزئیات و وجود همراه با خصوصیات پیدا کرد، وجودها متعدد میشن. قبل از سریان وجود واحد داره، وقتی سریان میکنه به تعدد افرادی که درشون سریان پیدا میکنه وجود پیدا میکنه، ولی این وجود دیگه وجود اون طبیعت نیست، وجود طبیعت همراه با خصوصیت. پس وجود اون طبیعت واحده، اما وجود اون طبیعت با خصوصیت به تعداد خصوصیت هاست. و ان الکلی از ساری واحدون وجودن و ماهیتن، لا انه عبارتون ان مجموع وجودات الکلی به ماهیه متشسته. نه اینکه کلی ساری چنانچه این قائل گفت عبارت باشد از مجموع وجودات کلی به ما این که متکثرن، این متکثر رو کنار هم جمع کنید، مثل افراد لشکر که کنار هم جمع میشن یه عنوان لشکر برش مصب میکنه. کلی اینطور نیست که افراد رو جمع کنید و یه عنوانی که اسمشو کلی میزنید رو مصب بدید. این کلی نمیشه گفت ساری. لشکر در هر فرد از افرادش سرایان نداره، ولی کلی در هر فرد از افراد سرایان داره. پس جمع کردن اجزا یا افراد کلی درست نمی کنه، زیرا کلی باید سرایان پیدا کنه و با جمع کردن افراد ما نمیتونیم سرایان رو درست کنیم به بیانی که گفته شد. و الا فلا سرایان نه، یعنی اگر مجموع وجودات کلی رو بخواهی، مجموع وجوداتی که در کلی مندرجن بخواهی جمعشون کنی و این مجموع رو عبارت از کلی بگیری، سرایان دیگه درست نمیشه، مثل همون لشکر میشه که لشکر در افراد سرایان نداره، در تک تک افراد سرایان نداره. فإنه یعنی سرایان فرع وحدت است، تا وحدت نباشه سرایان حاصل نمیشه. غایت الامر ایشون میفرماید که ما میتونیم از اون کسرات صرف نظر کنیم و اون ساری رو که در تمام کسرات سریان دارد تنهایی ملاحظه کنیم به عنوان طبیعت واحده که به وجود واحد موجود است. میتونیم از اون افراد این کلی رو استخراج کنیم و میتونیم این کلی رو به اون افراد متشعب کنیم. ابن سینا کلام خوبی داره در برهان شفا، در اونجا نحوه اتخاذ کلی رو بیان میکنه که چطوری ما کلی رو از خارج عکس میکنیم، با اینکه کلی تو خارج موجود نیست، اینو چطوری از خارج عکس میکنیم. ایشون میگه که زید رو مثلا ملاحظه میکنی، از زید که ملاحظه میشود خصوصیات رو میگیری، از اون ملحوظت خصوصیات زیدی رو میگیری، انسان باقی میمونه. دو مرتبه امر رو تصور میکنی، حالا یا تصور میکنی یا میبینی که بعد از دیدن باز تصور میشه، خصوصیات امری رو میگیری، انسان باقی میمونه. این انسان رو میبری همون جایی که اون انسان اول رو بردی، میبینی این دوتا بر هم منطبق شدن، دوتا نشد، با خصوصیت ببری دوتاست، یعنی انسانی که زیده است ببری تو ذهنت، بعد انسانی که امره بیاری تو ذهنت، میبینی دوتاست. اما وقتی خصوصیت رو ریختی، انسان خالصی که در زید بود آوردی، انسان خالص در امره آوردی، میبینی منطبق شد بر اون اولی. سومی رو میاری میبینی منطبق شد، تا آخر سر نگاه میکنی میبینی یه انسان بیشتر تو ذهنت نیست، 10 تا انسان آوردی ولی یکی بیشتر توش نیست. این چنین انسانی که انطباق 10 تا انسانه، وقتی میخواهی تفصیلش بدی 10 تا انسان از توش در میاد، وقتی خواستی بگیری از 10 تا انسان گرفتی رو هم منطبقش کردی، لایه لایه رو هم گوشی، اصلا لایه لایه غلطه، منطبق کردی در هم ادغامش کردی. حالا که میخواد پخشش کنی میبینی 10 تا انسان از توشن، اصلا نحوه گرفتن کلی اینطوره. بعدم متشعبش میکنی به افراد. علت هم همینه که کلی در همینا ساریه، چون کلی در همه اینا ساری، اون ساری رو ازشون میگیری، دوباره همین ساری رو بهشون میدی. وقتی گرفتی کلی درست میشه، وقتی دادی تشعب کلی به افراد درست میشه. ایشون میگه همینه، ساری باید واحد باشد تا سرایان در ما رسد کند، و بعد این ساری رو میتونی متشعب کنی به افراد. غایت الامر این است که ان قطع نظر ان الکسرات، خبر ان خط بعد میاد، قطع نظر ان الکسرات و لحاظ نفس طبیعه التي هي ذاتا واحده و اضافه وجود واحد الیها یوجب، این یوجب خبر ان است. قطع نظر از کسرات کنی، یعنی اون خصوصیات فردیه رو ندیده بگیرید و لحاظ کنید خود طبیعت رو، خود نفس طبیعت، یعنی طبیعت خالص، طبیعتی که تنها مونده، خصوصیات از کنارش گرفته شده. لحاظ کنید نفس طبیعتی رو که ذاتی است واحد، و اضافه دهید یک وجود رو به این طبیعت که بشه طبیعت واحده با وجود واحد. اگر قطع نظر از کسرات کردید و طبیعت را با وجود واحد ملاحظه کردید، یوجد ان یکون کل واحد من الکسرات متشعبا من، هر یک از کسرات متشعب از این کلی بشه، مانند تشعب فرد از کلی، یا هر یک از کسرات متشعب از اون طبیعت بشود مانند تشعب فرد از کلی، نه مانند تشعب جز از کل. جز رو از کل تشعب کنید کل کم میشه، اما جزئیات رو افراد رو از کلی بیارید بیرون کلی سطح خوش هست. اون حرفی که از ابن سینا در برهان گفتم یادتون باشه، اون مطلب رو خوب توضیح میده. خب با این بیان روشن شد که کلی غیر از کل است و موضوع علم باید کلی باشد، لازم نیست کل باشد. ما فرق گذاشتیم بین کلی و کل، به خاطر همین و گفتیم در کل تشعب نیست، در کلی تشعب هست. در کل صدق بر اجزا نیست، در کلی صدق بر افراد هست. به خاطر همین تفاوت هاست که ما کلی را نسبت به حسه کلی حساب میکنیم و کلی رو بر حسه صادق میکنیم. حسه رو نسبت به کلی فرد حساب میکنیم و موضوع کلی قرار میدیم. چرا؟ چون حسه نسبت به اون کلی همون حالتی رو دارد که فرد نسبت به کلی دارد، نه اون حالتی رو که جز نسبت به کل دارد. ولذا کسی گمان نکرده که حسه جز کلی باشد، بل من ما یستق علیه الکلی قرارش داده، یعنی مصداق کلی قرار داده. من ما یستق علیه ها یعنی مصداق، همه حسه رو مصداق کلی قرار دادن، هیچ کی جزء کلی قرار نداده. به ای لحاظ این کار، حسه رو هر جور دارید میخواد لحاظ کن، حسه رو هر جور میخوای تعریف بکنی تعریف بکن، ولی حسه جزء کل نیست، جزء کلی نیست، مصداق کلی است. علت همینه، علت همینه که کلی در حس سرایان داره، در حالی که کل در اجزا سرایان نداره. چون کلی در حس سرایان داره، شما نمیتونید حس رو با کلی مثل جز با کل قرار بدید. این به ای لحاظ امکان. در مورد حس دو جور لحاظ داریم، یکی این که حس عبارت هست از کلی به علاوه قید، رقبه به علاوه ایمان. یکی حسه عبارت هست از کلی به علاوه تقید، نه به علاوه قید. تقیدون جز اون و قیدون خارجی، که تقید جز حس است، قید جز حس نیست. یعنی رقبه به علاوه ایمان حس نیست، رقبه مقید به ایمان حس است، نه به علاوه. اون تقید جزه، نه خود قید. ایمان جزه حس نیست، اون تقید به ایمان جزه. تقیدون جز اون و قیدون خارجی. حس رو هر جور معنا کنید فرق نمی کنه، بالاخره حس جزئه برای کلی نیست، مستاق برای کلی هست. نتونستیم جواب تموم کنیم، این یه خطی باقی مونده، یه خطم انشالله جلسه آینده باید توضیح بدم، ولی تقریبا جواب گفته شد. یعنی اشکالی که ما میخواستیم بر این قائل